بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث از معاد یکی از مهمترین مباحثی است که اسلام به او توجه کرده، یعنی اگر بخواهیم یکی از فرقهای اسلام و سایر ادیان را ذکر بکنیم، مهمترینش و یکی از فرقهای مهمش در بحث معاده. این مقداری که اسلام و قرآن کریم در مورد معاد بحث کرده در هیچ یک از کتب آسمانی مطرح نبوده. البته اصل معاد مطرح بوده، اما این اهتمامی که اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی مطرح کرده در هیچ یک از کتب آسمانی دیگر نبوده. اون وقت در میان آیات شریفه قرآن این طوری که حالا یک احصاء فل جملهی شده، حدود 2000 آیه از قرآن کریم مربوط به معاده. این نشون دهنده این است که این موضوع موضوع بسیار مهمیه، هم از نظر اعتقادی مهمه که انسان توجه به او داشته باشه، و هم از نظر تربیتی از موضوعاتی است که بسیار سازنده است. خب غیر از این که در قرآن و سنت به مسئله معاد خیلی توجه شده، شما اطلاع دارید که هنر بزرگ فلاسفه بزرگ ما هم این بوده که گاهی اوقات در مورد معاد مطالبی رو بنویسن. ملا صدرا خب با اینکه بنیانگذار حکمت متعالی است و نظریات منحصری داره که قبل از او این نظریات مطرح نشده، مثل فرض کنید حرکت جوهری یا بحث در تشکیک در وجود، اما در مورد این نظریات فلسفیش رساله مستقل نداره، ولی در مورد معاد یه رساله داره به نام زاد المسافر. در رساله خیلی مختصری هست، اما در 12 فصل و عمدتاً به دنبال اثبات معاد جسمانی هست که با برهان که فلاسفه قبل اظهار عجز می‌کردن که نمیشه با برهان اثبات کرد، با برهان اثبات بکنه معاد جسمانی رو. اینها برای این است که این که داریم عرض می‌کنیم اهمیت بحث معاد و مخصوصاً فضلا و طلاب در حوزه‌های علمیه یکی از کارهای محوریشون باید این بحث معاد باشه، کار کردن روی ادله معاد، مباحث قرآنی، مباحث روایی و اون چه که مربوط به معاده. مرحوم مجلسی در جلد 6 بهار اونجا، خب با اینکه اون زمان نه کامپیوتری بوده نه این فهرست های فنی که در زمان ما رایجه، اینا هیچ کدام مطرح نبوده، اونجا ابوابی رو در مورد معاد مورد بحث قرار داده. مثلا در باب چهارم این بحث حب لقاء الله رو و ذم فرار از موت رو بحث کرده، در هر جا هم آیات رو آورده و هم روایات رو آورده. چندین آیه در اینجا ایشون در اون باب چهارم در صفحه 124 از جلد ششم آورده که ما سال گذشته که یک روز این بحث آیات معاد رو روزهای چهارشنبه در بحث اصولمون داشتیم، این آیات مربوطه به این باب رو مورد بحث قرار دادیم. باب پنجم بحث از ملک الموت و احوال ملک الموت، اعوانش و کیفیت نزعش. در این باب مرحوم مجلسی 6 آیه آورده و 18 حدیث. در باب ششم باب سکرات موت، باب شدائد موت هست. باب هفتم ما یعاین المؤمن و الکافر عند الموت و حضور الائمه عند ذلک و عند الدفن. در باب هشتم احوال برزخ، اینکه اساسا ما آیا در قرآن آیه‌ای داریم که دلالت بر برزخ داشته باشه. در باب نهم فی جنت دنیا و نارها و در باب دهم ما یلحق الرجل بعد موته. این اجمال فهرستی است که مرحوم مجلسی آورده. اگر ما بخواهیم یک مقداری مفصلتر بگیم قرآن کریم چه مقدار راجع به مباحث معاد بحث کرده، 24 عنوان رو ما میتونیم ارائه بدیم. بگیم قرآن کریم در مورد این 24 عنوان بحث داره. یکی خود موت و توفیه که حالا فرقش رو خواهیم گفت. دوم همین حب و لقاء الله و ذم الفرار من الموت. سوم مسئله ملک الموت. چهارم سکرات موت. پنجم برزخ و قبر و سؤال و جواب. ششم بهشت دنیا. هفتم نشانه های قیامت. هشتم مسئله نفخ صور و از بین رفتن دنیاست. نهم اثبات حشر و اینکه انسان ها محشور میشن. دهم اسماء قیامت که در قرآن کریم 70 اسم برای قیامت ذکر شده، البته اسم و صفت هر دو. مطلب 11 این که غیر از خدای متعال کسی زمان وقوع قیامت رو نمی داند. 12 اوصاف محشر. 13 بحث از صراط. 14 حمله عرش در قیامت. 15 احوال متقین و مجرمین در قیامت. 16 مسئله میزان و حساب. 17 بحث از حشر وحوش. 18 بحث نامه اعمال و شهادت جواره و تجسم اعمال. 19 بحث از شفاعت. 20 بحث از بهشت و نعمتهای جسمانی و لذتهای جسمانی و معنوی و روحانی در بهشته. 21 بحث از جهنم و مکان جهنم و دربهای سبعه جهنم. 22 بحث از اعراف و اهل اعراف. 23 بحث از خلود و جاودانی در بهشت یا جهنم و عنوان 24 بحث از معاد جسمانی. خب ذکر این عناوین برای این است که ذهن یه مقداری توجه به وسعت بحث پیدا بکنه که ما این همه موضوعات و عناوین در بحث معاد داریم. خب مطلب اولی که در اینجا باز یه اشاره می کنیم، فرق میان موت و توفی. در قرآن کریم اون چی که به عنوان نزع روح مطرح میشه ازش تعبیر به توفی میکند خدای تبارک و تعالی. در همین آیه 61 سوره انعام میفرماید و هو القاهر فوق عباده، او قاهر و مسلط بر همه بندگانه. و یرسل علیکم حفظه، ملائکه رو میفرسته که مراقب اعمال ما باشه در دنیا. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، تا زمانی که موت کسی برسد توفته رسولنا، رسول ما او رو توفی می کنن. توفی از نظر لغت اخذ و شیء کاملا و حفظ و شیء، یعنی دو نکته در توفی وجود داره، یکی اخذ و شیء، یکی حفظ و شیء. اگر یه شیء رو شما گرفتید دیگری آمد از دستتون گرفت، نمیگم شما توفی کردید، اما اگر یه شیء رو گرفتید و نگه داشتید عنوان توفی رو میده. در توفی هم عنوان اخذ وجود داره هم عنوان حفظ وجود داره. در قرآن کریم اونجایی که مسئله رسیدن اجل و مسئله توفی هست به این جهت اشاره داره که خدای تبارک و تعالی یا ملک الموت یا اعوان او روح رو میگیرن از بدن و این رو حفظ میکنن، نگه میدارن تا حالا زمانی که دو مرتبه باید در قالب معاد جسمانی وارد همین بدن بکنن. و از همین جا این نکته روشن می شود که مردن به معنای فنا شدن نیست، نابودی نیست. مردن معناش اخذ روح و حفظ روح هست. اون وقت در قرآن کریم ممکنه شما بفرمایید خب پس این که راجع به پیامبر خدا می فرماید انک میت و انهم میتون، تعبیر به موت داره. بله، این معناش این است که یک زمانی اجل انسان فرا میرسه. در این جایی که میگه انک میتون و انهم میتون، دیگه نظر به مسئله اخذ و حفظ نداره خدای تبارک و تعالی. اما در این آیات زیادی که توفت و رسولنا، رسول ما میان توفی میکنن نفس این انسان را، نفس این انسان رو کاملا میگیرن حفظ میکنن تا زمانی که باید روز هشت فرا برسه. بنابراین در قرآن مسئله موت و فوت به عنوان توفی عرض میکنم که مطرح شده. حالا بحثی که ما میخواییم الان در اینجا شروع بکنیم در از همین عنوان باب پنجم، بحث ملک الموت، که اولین لحظه‌ای که انسان به صورت قهری ملکی را ملاحظه می کند موقع فوته. در حیات ظاهری انسان ملکی رو ملاحظه نمی کنه مگر اوحدی از اولیاء الهی، اینها در لیله قدر ملائکه الهی رو و رفت آمد ملائکه الهی رو می بینن. اما انسان‌های معمولی تا مادامی که در این حیات هستن ملکی رو نمی‌بینن، کما اینکه به صورت عادی جن رو هم نمیتونن ببینن، موجودات ظاهری دیگر رو میبینن، ملک رو نمیبینه. اولین لحظه ای که انسان ملکی رو میخواد ببینه لحظه موتشه و میفهمه که میخواد از این دنیا منتقل بشه، چون فردی رو میبینه که تا حالا ندیده، خصوصیاتی داره که تا حالا این خصوصیات در افراد دیگر نبوده، و لذا همون موقع میفهمه که موقع انتقالش از این عالمه. خب حالا اولین مطلب این است که در قرآن در مورد توفی ما چند آیه داریم و مردن رو 6 عنوان در قرآن به او داده. گاهی اوقات در برخی از آیات به صورت کلی ذکر شده و منکم من یتوفا، اما متوفی کیه او رو ذکر نکرده. من یتوفا و منکم من یرد دو الی ارذل العمر در آیه 5 سوره حج، که در این آیه نمیگه متوفی کیه. در برخی از آیات اصلا توفی رو به ملک الموت نسبت داده. آیه 11 سوره سجده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، متوفی و توفیه را اسناد میده به ملک الموت. در برخی از آیات به رسول و ملائکه اسناد میده، مثل همین آیه 128 سوره، یعنی 61 سوره انعام، میفرماید حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، به رسول نسبت داده. یا در آیه 97 سوره نساء میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه میان توفیه میکنن اینها رو. آیه سوره نحل آیه 16 الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم. یا در 50 انفال ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اسناد میده به ملائکه. آیه 27 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون، که باز نسبت به ملائکه. پس اینم عنوان سوم، که این آیات زیادی داره که اسناد داده توفی را و مسئول توفی را ملائکه قرار داده. چهارم، در برخی از آیات به خود خدای تبارک و تعالی اسناد داده. در سوره زمر آیه 42 الله یتوفى الانفس حین موتها، اسناد میده به خود خدای تبارک و تعالی. الله یتوفى الانفس، یعنی خود خدا مسئول وفات و توفیه است. در عنوان پنجم عرض کردم، حالا گاهی اوقات تعبیر به جای ملائکه تعبیر به رسول داره. در عرض میکنم بعضی از آیات به موت نسبت داده شده. در سوره نساء آیه 15 داره فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه موت اینها رو توفیه بکنه. خب 6 اسناد، حالا اگر ملائکه و رسول هم یکی بگیریم که ظاهرش هم یکی هست، پنج اسناد در این مسئله مسئول موت وجود داره. آیا بین این آیات اختلاف وجود داره و این وجه چیه؟ چرا خدای تبارک و تعالی یک جا موت رو به ملک الموت نسبت میده، یک جا به خودش نسبت میده، یک جا به ملائکه نسبت میده، عرض میکنم یک جا به صورت کلی اصلا بدون نسبت آمده و یک جا به خود موت نسبت داده شده؟ چرا؟ اینجا دو جواب کلن ما میتونیم بدیم. یک جواب که خب در کلمات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه آمده، دیگرانم که بعد از ایشون آمدن و تفسیر نوشتن از همین روش تبعیت کردن، و اون این است که اینطور بگیم، بگیم که اینها عنوان طولی رو داره. سبب اصلی برای قبض موت خداست، خدای تبارک و تعالیست. ثم ملک الموت، ثم اعوان و انصار ملک الموت. یعنی بگیم ملک الموت انقدر اعوان و انصار و رسول داره، ملائکه زیادی در اختیارشن برای قبض روح، منتها چون مسئول ملائکه ملک الموت، فعلی که ملائکه انجام میدن هم میشه نسبت به ملائکه داد هم نسبت به ملک الموت داد. چون خدا حاکمه بر ملک الموت، فعل ملک الموت رو میتوانیم نسبت به خدای تبارک و تعالی بدیم. همانطوری که باز این مثال ظاهرن در کلمات خود مرحوم علامه در ذیل همین آیه 11 سوره سجده ایشون میفرماید که نظرن الاختلاف مراتب الاسباب، مراتب اسباب اختلاف داره، فسبب القریب الملائکه و الرسول اعوان و ملک الموت و فوقهم ملک الموت الامر بذالک المجری لامر الله و الله من ورائهم محیط و هو السبب الاعلا. خدا، خدای تبارک و تعالی سبب اعلاست، مادون خدا ملائکه، ملک الموت مادون ملک الموت اعوان و انصار ملائکه. بعد یه مثالی میزنم، مثلا مثل کتابت الانسان بالقلم. شما وقتی داری یه چیزی می نویسی میشه بگیم قلم داره می نویسه، یک. میتونیم بگیم دست شما داره می نویسه، دو. میتونیم بگیم که خود این انسان کاتبه. هر سه اسناد رو میشه در اینجا ذکر کرد. خب این فرمایش مرحوم علامه با این بیانی که عرض کردیم، ولو ثبوتاً این مطلب درسته، ثبوتاً اصلا همه افعال در عالم اینطوره، فعل انسان رو میشه به خود انسان نسبت داد، میشه به همین اسباب دیگرم نسبت داد تا برسه به خدای تبارک و تعالی، ولی ظاهر اینه که در باب اماته و توفی این جهت نیست. خب در همه امور همینطوره، رزقم اون ملائکه‌ای که موظف بر رزق هستن، رزق رو خب بگیم به خدا نسبت بدیم، به ملائکه نسبت بدیم، به اعوان ملائکه نسبت بدیم، به اسباب طبیعی نسبت بدیم، به همه اینا بتونیم نسبت بدیم. عرض کردن این فرمایش ثبوتن و امکانن مطلب درستیه، اما آیا ما میتونیم با ظاهر آیات شریفه این جواب رو تطبیق بکنیم؟ یه مقداری مشکله. جواب دوم این است که بیایم بگیم این به اختلاف موارد مختلفه. خدای تبارک و تعالی ممکنه نسبت به بعضی از موارد خودش این کار رو انجام بده که اگر باز خودش باشه، حالا کیفیتش چگونه است اون یک بحث دیگری. ملک الموت نسبت به بعضی، ملائکه نسبت به بعضی دیگر. یه روایتی در توحید صدوق هست، کسی آمد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام مدعی وجود تناقض در قرآن کریم بود و برای بیان تناقض همین مثال رو زد. میگفت این چه کتابیه؟ یک جا میگه الله یتوفى الانفس، یک جا میگه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یک جا میگه توفت و رسولنا. اینا تناقض و سرش وجود داره. مثل این که حالا تشبیه کنیم یه کاری رو انجام شده، من یه بار بگم حسن انجام داد، یه بار بگم پدر حسن انجام داد، یه بار بگم پدر پدر حسن انجام داد، خب این به حسب ظاهر و بدوی یک تناقضی درش هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یدبر الامور کیف یشاء و یوکل من خلقه من یشاء بما یشاء. بعد فرمود اما ملک الموت فان الله عز وجل یوکله به خاصت من یشاء من خلقه. یعنی ملک الموت مسئول توفی برخی از افراد به خواستت من یشا و یوکل رسوله من الملائک خواستتن به من یشا و من خلقه. بعد دوام دو مرتبه فرمود انه تبارک و تعالی یدبر الامور کیف یشا ولیس کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لکل الناس. بعد ظاهرا یه مطلب کلی رو امیرالمؤمنین فرمودن که هر چه از علم هست انسان نمیتونه برای دیگری بیان بکنه، لان منهم القوی و الضعیف و لان منهما یطاق حمله و ما لا یطاق حمله. علم هم از نظر ارشد افراد مختلفه، بعضی از افراد ضعیفن بعضی ها قویین، فکرشون ضعیفه فکرشون قویه، و هم از نظر خودش بعضیش قابل فهم هست بعضیش فوق طاقت فکر بشریه. الا من یسهل الله له حمله و اعانه علی من خاصت اولیائه. و به اون شخص فرمودن تو این حرفا رو نزن که قرآن تناقض داره، تو چرا این حرفا؟ انما یکفی که ان تعلم ان الله المحیی الممیت، تو فقط به همین اندازه بدون خدا محیی و ممیته و انه یتوفى الانفس علی یدی من یشاء من خلقهی، انفس رو هم به وسیله مأمورین خودش توفی میکنه، تو بیشتر از این دیگه نمیخواد وارد بشی. ولو اینکه حالا یه مقدارشو قبلا فرمودن که خود خدا عرض میکنم، البته تو این روایت نداره که خدا خودش هم متصدی بشه، میفرماد ملک الموت رو برای عده‌ای از خواص و ملائکه برای عده‌ای دیگر. خب این خوبه، این سوال رو بخواییم با این بیان جواب بدیم که اختلاف این آیات به اختلاف موارد هست، این قابل قبوله. منتها باز باید روایات دیگر هم دید که آیا با روایات دیگر این روایت قابل جمع هست یا نه. در مورد خود ملک الموت روایتی داریم که ملک الموت به پیامبر عرض میکنه که من در هر وقتی از اوقات صلات هر انسانی رو تصفح میکنم، وارد اون منزل میشن در هر روزی در اوقات صلوات خمس، ببینم این آدم پا شده برای خوندن نماز یا نه. خب حالا آیا این با این روایات قابل جمع هست یا نه؟ حالا امروز دیگه خواستیم بسم الله این بحث گفته بشه. ما فعلا بحثمون پیرامون این است که ملک الموت کیه؟ حالا صورت ملک الموت برای افراد مؤمن، برای افراد فاجر، صورت ملائکه دیگه برای افراد مؤمن و فاجر، و اساسا خصوصیاتی که خود ملک الموت داره، این رو ببینیم. اون مقدارش از قرآن استفاده میشه و اون مقدارش هم که از روایات استفاده میشه بیان میکنیم و ما به همین ترتیب پیش میریم، یعنی به همین ترتیبی که مرحوم مجلسی ذکر کرده این بحث رو تمام کنیم، بعد وارد سکرات موت میشیم تا مسئله برزخ و اثبات معاد و ادله معاد به همین ترتیب انشاءالله پیش میریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.